فإن أنا أقول إن كل حادثين موضوع بحث این است که هر حادثی مشروق به ماده هست که اون ماده حامل امکانه اون حادث هست. دلیلش اینه، خلاصه استدلال اینه که اما کل حادثه این فانه قبل حدوثهی اما ان یکون فی نفسهی ممکنن ان یوجد او محالن ان یوجد، یا باید قبل از وجودش ممکن الوجود باشه یا ممکن الوجود، بخاطر این که خب پیداست چیزی که حادثه واجب الوجود که نیست، یا ممکن الوجود یا ممکن الوجود. اگر ممکن الوجود باشه خب هیچ وقت حادث هم نخواهد شد، ولی محال ان یوجد لا یوجد، چیزی که محال باشد وجودش وجود نخواهد شد. پس ناچار قبل از اینکه وجود پیدا کند ممکن الوجود است، ولی ممکن ان یوجد قد سبقه امکان وجوده، پس اگر ممکن الوجود است قبل از اینکه حدوث پیدا کند و وجود پیدا کند امکان وجودش هست، امکان وجودش ثابت است بر وجودش و انه ممکن الوجود، این است که تفسیر فلا یخلو امکان وجودهی. حالا که قبل از حدوثش امکان الوجود را دارد، این امکان الوجود امر عدمی است یا امر وجودی است؟ فلا یخلو امکان وجودهی اما من ان یکون معنا معدوما او معنا موجودا. نمیشه بگم این امکان وجود امر عدمی است، هیچ چیزی نیست. خب میگه فرض این است میگیم این امکان را دارد، این امکان هست، صحبه ازن معنا موجود هم فرضا محال ان یکون معنا معدوما و الا فلم یصدق هو امکان وجودی. اگر یک چیز عدمی است نمیشه بگن قبل از حدوثش این عدم هست، وجود نیست، چیزی نیست، پس ناچار این امکان وجودی امر وجودی است، صحبه ازن معنا موجود هم. خب تا اینجا ثابت شد که قبل از حدوث چیزی به نام امکان وجود داریم، حالا سؤال این امکان الوجود عرض است یا جوهر؟ و کل ما هو قائم، بله کل معنا موجود، فا اما قائم فی موضوع او قائم لا فی موضوع، هر ممکن الوجودی یا جوهر است یا عرض. کل ما هو قائم لا فی موضوع، اگر بنا شد وجودش فی موضوع نباشد، یعنی وجود جوهری داشته باشد، دیگه نمیشه که معنای اضافه توش باشه، چون وجود جوهری معنای مستقل قائم به ذاتی است، اما امکان الوجود یه امر اضافی است. پس معلوم میشه که این امکان وجودی که قبل از حدوث هست به صورت یک عرض هست. و کل ما هو قائم لا فی موضوع، یعنی وجودش وجود جوهری هست، فله وجود خاص لا یجب ان یکون به مضافا، لازمه این که وجود خاصی دارد این است که مضاف نباشد. اما امکان الوجود مضاف هست، این قیاس استثنایی است، چیزی که قائم به ذات است وجود جوهری دارد، این نباید وجود اضافی داشته باشد، توش مفهوم اضافه و نسبت باشد، ولی می‌بینیم که امکان وجود معنای اضافه را دارد، پس نتیجه میگیم که این وجود جوهری نیست. و امکان الوجود انما هو بالاضافه الى ما هو امکان وجود له، امکان وجود اضافه ای دارد به چیزی که این امکان وجود اوست، فلیس امکان الوجود جوهرا لا فی موضوع، پس اون امکان وجودی که قبل از حدوث هست امر جوهری نیست، امر جوهری که نشد یعنی عرض است، عرض که هست احتیاج به موضوع دارد، پس باید یه موضوعی باشد که این امکان حدوث در اون تحقق شده باشه، فهو اذن معنا فی موضوع و عارض لموضوع. و نحن نسمی امکان الوجود قوت الوجود، تا حالا ثابت شد که یک امکان وجودی داریم که عارض یک موضوعی، حالا تفسیر میکنیم برای این اصطلاحی که در این باب داریم، امکان وجود همون قوت الوجود است که گفتیم، نسمی امکان وجود را قوت الوجود. خب این قوت الوجود شده که عرضی دارست و داره یه موضوع، اون موضوع را به اعتبارات مختلف اجزای مختلفش میزهیم. گاهی میگیم موضوع به اعتبار اینکه عرضی قائم به اوست، گاهی میگیم ماده و گاهی میگیم حیولا. و تو سم ما حامل و قوت الوجود، این قوت الوجود وقت شد عرضی حاملی میخواد، این موضوعی میخواد، اون حامل الذي فيه قوت وجود شيء، این الذي صفت حامل است، اون حاملی که قوت وجود شيء را دارد، نسمیه موضوعا و حیولا و مادتا و غیر ذلك به حسب اعتبارات مختلفه، اسماء مختلفی بهش اطلاق میشه، هر کدام یک اعتبار. فاذا نتیجه این که کل حادثه فقط تقدمت هل ماده، هر حادثی مسبوق به ماده هست. این ادعایی بود که اول کردیم، با این برهان هم به اصطلاح ثابت شد. البته این برهان از کردن اشکالاتی داره که ما تو حاشیه نهایی اونجا متعرض شدیم. عمدش این است که این امکانی که شما گفتید، امکان ذاتی که صفت ماهیت است و این چیزی نیست که سابق بر وجود شی باشد، ماهیت خودش اعتباریست، امکانش هم یه عمل اعتباریست، قبل و بعد و مع و اشه موجود است در برس اعتبار. از اینجا وارد یک مبحث دیگریشون میشه که قاعدش این بود که این تنقل را بیارن سر سرش. اون مثل اینه که از این بیاناتی که تا به حال در این فرض کردیم یک ایهامی دارد این مطالب، و اون این است که قوه همیشه باید تقدم بر فعلیت داشته باشه از هر جهت، مخصوصا از نظر زمان، چون قوه فاعلی را گفتیم باید چیزی است که در فاعل موجود است و این منشأ می شود که فعل از او صادر شود. اول باید قوه در فاعل موجود باشه تا بتونه فعل از او صادر بشه. قوه انفعالی و امکان استعدادی، این هم ثابت کردیم که قبل از وجود، قبل از حدوث شی باید این امکان در خارج باشد، قبلیتا زمانیتا. این بیانات و مشابهاتش که در ضمن کلمات اومده، این توهم رو به وجود میاره که قوه مطلقا از هر جهت تقدم بر فعلیت داره. بعد اشاره می فرماید کسانی از قدمای فلاسفه چنین توهمی را از سابق هم کرده بودند که هر قوه تقدم بر فعلیت داره. بعدها هم کسانی از اونها پیروی کردند، ولی این مطلب درست نیست. در بعضی جهات قوه تقدم دارد بر فعلیت، ولی از جهات متعدد دیگری فعلیت تقدم بر قوه دارد. حالا میخوام اینو بررسی کنیم که چگونه است که قوه در کجا هست که قوه زمانن تقدم بر فعلیت داره، در کجا هست که حتی زمانن هم تقدم ندارد، و از چه جهاتی فعلیت تقدم بر قوه دارد. هم تقدم به ذات دارد، هم تقدم به شرط دارد، و جهات دیگری تقدم در معرفت داره. اینا رو شیخ رو یکی که بیان میکنه. فنقول ان هذه الفصول التي اوردناها، این مطالبی را که بیان کردیم درباره قوه و فعل، این فصول منظور فصل‌های متعدد نیست، هنوز یک فصل هم تمام نشده در قوه و فعل، یعنی پاراگراف‌ها فقط، مطالب متعدد. این مطالب توهن ان القوه علل اطلاق قبل الفعل، چنین ایهام میاره که قوه مطلقا تقدم بر فعلیت داره و متقدمتون علی. این باز اصل ترجیحی است، چیزی بیش از همون نیست که قبل الفعل است علی اطلاق و متقدمتون علی. لاف زمان وحدهو، نه تنها قوه از نظر زمان تقدم بر فعلیت دارد، بلکه از هر جهت تقدم دارد علی اطلاق. و هذا شیء قد مال الیه عامتون من القدما، یه عده از قدمایی که شاید این تعبیر عام نکرده، این مقداری موهن هم باشه، یعنی از خواص فلاسفه نبودن، افراد عالی فلان این شکل است. بله، این هایی هم که تمایلی هم پیدا کردن که بگن قوه مطلقا تقدمه بر فعلیت داره، اونا یه حرفایی زدن که مبناش همین بوده که فکر میکردن قوه باید مطلقا تقدمه بر فعلیت داشته باشه. البته این مطالبی رو که شیخ نقل میکنه اینا همش ضرورتا عین این معنا نیست که تقدم قوه بر فعل باشه، ولی اینا رو ایشون می‌فرماید از فروع همین مطلبی است که فکر کردن قوه تقدم بر فعلیت است. تا بعض هم جعل للهیولا وجودا قبل از سوره، بعضی گفتن هیولا که همون نفس القوه هست قبل از اینکه سوره تحقق پیدا کند وجود داشت. و ان الفائل البسه السوره، فائل حالا خدای متعال فرض کنیم یا عقل فعال بگیم، به این هیولا بعد از اینکه قبلا بدون صورت وجود داشت صورتی را به اون پوشانید. حالا علت اینکه این صورت را بهش پوشانید چی بود؟ همینطوری دنگش گرفت یا دایی پیدا کرد یا علت دیگری داشت؟ اینها وجوه مختلفی داشت تصور میشه، اما ابتداء من نفسی و اما لدا این دعاه و الیه، یک دایی موجب این شد، یعنی فاعل به قصد باشه یا نه. کما ظنه بعض الشارعین فی ما لا یعنیه، بعضی از افرادی که وارد مطالبی داشتن مطالبی شدن که شأنش اون مطالب ها نداشتن، معروف به اونا نبوده، بی خود وارد این مطالبی شدن و اینجور حرفا زدن. بعض الشارعین یعنی واردین، شریعه هم میگن اونجایی که وارد آب میشه، بعض کسانی که وارد شدن در اموری که مربوط اونها نبوده، فیمالا یعنی بلا لهو درجت الخوض فی مثله، توانایی چنین درجهی چنین مرتبهی نداشتن که در این مسائل خوض کنن، بی خود اینا وارد شدن، خودشون زحمت داده. فقال، بعضی از این افراد اینجور گفت ان شيئا كان نفس وقع له فلته ان اشتغل بتدبير الهيولا وتصويرها، گفتن یه هیولایی بود اول هیچ صورتی نداشت، یه موجودی مثل نفس مانند یا یه نفس خاصی فرض کنیم، این آمدش بدون حساب، بدون اینکه فکری کرده باشه و حکمتی را لحاظ کرده باشه، همینجوری شروع کرد به اینکه هیولا را صورتی بهش بده، ولی چون این کار نسنجیده بود این خوب از عهدش بر نیامد. و تعالی هو فلتتن، فلتتن یعنی یک کار حساب نشده، نسنجیده. نسنجیده این وارد شد، ان اشتغل به تدبیر الهیولا و تصویرها، شروع کرد به هیولا را تدبیر کردن و ایجاد صورت کردن برای هیولا. فلم یحسن تدبیر، از عهده تدبیرش خوب بر نیامد، درست تدبیر نکرد. ولا کمال لحسن تصویر، این عبارت جالبی نیست، حالا زوزوره که ما اینجوری معنا میکنیم ولی احتمال تصحیفی درش هست. ولا کمله یعنی کامل نبود، لحسن تصویر، تا اینکه تصویر را نیکو کند، یعنی نفسی بود ناقص، چون کمال نداشت نتوانست حسن تصویر را داشت انجام بده. خب تا اینجا صحبت از هیولا هست و یک نفسی که به تدبیر هیولا پرداخته، خواسته که هیولا رو به صورت بده و عالم رو بسازه، به اینا درست از روزش برنیمه. فتدارک هل باری تعالی، اون وقت خدا جبران کرد نقش اون نقش را و احسن تقدیمه ها، اون وقتی به ساختمان عالم را نیکو کرد، اون نقش اول از روزش برنیمه، خدا کمکش کرد تا این را درست انجام ده. بعد از محشین اینا فرمودن که اینا یک تعبیرات رمزی است، به اصطلاح امروزی اسطوره‌ای است، گوینده اینا مقصود حقیقی نداشته، اینو به صورت یک افسانه تصویر کرده که برای عوام قابل فهم باشه، یه چیزی معنای اسطوره‌ای به ذهنشون بیاد. الله اینا معتقد نبودن به این. حسن نظر داشتن نسبت به این عامت القدمای شیخ می‌فرماید وارد در اموری شدن که شنیدنشان نداشت. خب اینا که بعضی که اینجور گفتن که خب این پیداس خیلی حرف نامربوطی است، کافی نفسی بینشون اینجا بی حساب کتاب وارد میشه و تصرف میکنه در هیولا و بعد خدا میبینه اینا نتونست درست انجام بده و خودش کمکش میکنه. دو این خیلی حرف دور از حکمتی است. بعضی دیگه جوری دیگه گفت و من هم من قال این نهازه الاشیا کانت فی الازل تتحرک و به تداعها حرکات غیر منتظمه. اشیای عالم همون اجزا هستن، اجزای لایه جزا مثلا، که اینها خودشون حرکاتی داشتن منطقه حرکات بدون نظم همینجوری میچرخیدن در فضا. فاعان الباری تعالی طبیعتها و نظمها، خدا به طبیعت آنها کمک کرد و نظم آنها بخشید. بعضی هم اینجور گفت مثلا این قول را حالا لزومی نداره که تصویر کنیم برای این که یعنی چون قوه تقدم بر فعلیت داره اینا اینجور قائل شده. شیخ این هم رو متفرقه برای این مسئله می کنیم با این که ضرورتا چنین ترکیبی وجود نداره به این چنین ترکیبی. خب اونایی که میگن اجزای لایش جزایی بودن حرکت می کردن، خب این اجزا فعلیت باشن، نه این که میگم قوه از هر جهت تقدم بر فعل داره. خب فعلیت اجزایی داشتن دارای فعلیت و حرکتی داشتن، این ضرورتا معناش نیست که قوه تقدم بر فعلیت داره. از اون جهتی که قوه را مقدم میدونستن ملتزم به این حرفا شدن. و من هم من قال این دل قدیمه هو ظلمه اول حاویه او شیعون لایتناها لم یزل ساکنه. میگن ابتدا یک ظلمه بود، یا گاهی تعبیر میکنن به حاویه، حاوی گودال میگن که تو حاویه از اسماء دوزخ هست، یا یک چیزی که شیئون لایتناها یک چیز نامتناهی وجود داشت، یک ظلمت نامتناهی، یک ابر نامتناهی فرض کنید که این ساکن آرام بود در ازل، بعد در این ظلمت ساکن غیر متناهی حرکتی پدید آمد، ثم حرک. اون وقت این حرکتی پدید آمد موجب این شد که فعلیت هایی در این ظلمت به وجود بیاد و اشیاء مختلف و متعددی با کمالات و اشکال مختلف به وجود بیاد. امن خلیق الذی یقول به انفیثاغورس، ظاهرا اینطور که نقل میکنن از انفیثاغورسی که از فلاسفه قدیم از هفت فیلسوف قدیم معروف یونان گفته ابتداعا یه چیز خاص نبوده، یک مخلوقی از عناصر بوده، اون وجود داشته و ابتداع ساکن بوده و بعد حرکتی درش پدید اومده. شبیه بعضی چیزایی که امروزی ها میگن مادیین امروز میگن که یک توده مادهی بود و بعد انفجاری درش به وجود آمد و همشه حرکات شده اینا، یه همچه تصویرات مادیین امروز هم میکنن داره پیدایی شعاره، اون هم همچه تصویرات میکنن. حالا شیخ اینا میفرماد همه یه حرفا را که زدن به خاطر این بوده که میگفتن قوه قبل از فعل و ذالک لانهم قالوا ان القوه تكون قبل الفعل، و منشه این که این حرف را زدن این بوده که مشاهده می کردن که مثلا دانه قبل از گیاه هست یا تخم قبل از حیوان هست، اول باید تخم می باشه تا این که جوجه ازش بیرون بیاد، اول باید یک بذری بیفشانن تا این که گیاهی بروید. اینا قوه هایی که قبل از فعله، اینا قیاس کردن و تأمین دادن، گفتن هر چیزی هر قوه قبل از فعل هست، کما فی البذور و المنی و فی جمیع ما یصنع، اول چوبی باید باشه تا میز و صندلی ازش بسازن. خب چون این حرفها را گفته شده و توهمی شده که قوه از هر جهت تقدم و فعلیت داره، این مسئله را برای ما پیش آورده که در بارش بحث بکنیم که آیا واقعا قوه باید همیشه و از هر جهت تقدم و فعلیت داشته باشه یا نه. فبالحریه ان نتأمل هذا و نتکلم فیه، در اصل مسئله. حالا سایر جهات که جزای بود و حاویه بود و ظلمت بود و اینا، اونجا حالا محل بحثش اینجا نیست، فقط اصل این مسئله که آیا قوه از هر جهت تقدم و فعلیت داره یا نه، اینو باید بحث کنیم. حاصل نظر شیخ اینه که در اموری که در این عالم طبیعت وجود دارن، اینا بعضی هاشون کائن فاسدن و بعضی هاشون نه ثابت هست. و یه سلسل موجودات مجرد داریم که مثلا جز عالم طبیعت نیست و تغییر و تحول داشت، اما مجردات تا اونها اصلا قوه ندارن، فعلیت محضن، اونها قوهی ندارن تا این توی قوه تقدم در فعلیت. اما در عالم ماده اجسام دو دسته هستن، یه اجسام فلکی هستن که اونها باز قوهی قبل از فعلیت ندارن، نا ازلی هست وجودشون، همیشه وجود داشتن، پس قوهی که تقدم زمانی بر فعلیتشون باشه برای ما تصور نمیشه چون وجودشون ازلی است. میمونه اشیاء حادث و کائن فاسد، اونایی که در معرض کون و فسادن، یعنی مادون فلک قمر به اصطلاح، زمین و هوا و کرهینا و این چیزا که عالم عناصر هست. در این جاها اشیاء جزئی بله، اینها قوهشون تقدم زمانی بر فعلیت دارد، هر چیز جزئی قوه خودش تقدم بر فعلیت دارد، اما فقط از یک جهت تقدم زمانی. در همین جاها هم فعلیت تقدم بر قوه داره از حیثیت های مختلف دیگری، از جمله تقدم ذاتی و تقدم بشر. تنقل اما الامر فی الاشیاء الجزئیت کائنت الفاسده، چیزی که از یک طرف جزئی هست، از قبیل عوالم کلیه، عوالم عقور را گاهی عوالم کلیه میگه، هم جزئی هست و هم کائن فاسد. ممکنه چیزی جزئی باشه ولی کائن فاسد نباشه، مثل اخلاق جزئی هستن ولی کائن فاسد نیستن، فرق و التیام درش نیست، کون و فساد درش راه نداره. در فلکیات قدیم افلاک میگن هیچ تغییر در ذاتشون پدید نمیاد، فرق و التیام درش محاله. در این جور جاها اشیاء جزئی کائن فاسد تا و علام آخر، این مطلب درست که قوه در اونجا تقدم زمانی داره بر فعلی داره. فن القوه فیها قبل الفعل قبلیتا فی الزمان. اما الامور الکلیه ول اول مؤبده، اگر کلی هم نیست اما دائمی و ابدی است، هم که مثلاقش همون افلاک، التی لا تفسد و امکان از جزئیت هم، هرچند جزئی است اما جزئی کائن فاسد نیست. چنین موجوداتی لا تتقدم التی بالقوه المتصفه، چیز بالقوه ای متقدم بر اینها نیست، چون وجودشون ازلی است، یکی مقدم چیزی تقدم زمانی بر اونا نداره. خب پس ما قوه را در با شرایط خاصی پذیرفتیم، یکی امور جزئی باشد یکی کائن فاسد باشد. حالا تازه همون جاهایی که قوه تقدم زمانی بر فعلیت دارد، از جهات دیگری تأخر از فعلیت دارد. ثم القوتون متأخرتون بعد هذه الشرائط، تازه بعد این شرایطی که گفتیم که طبق این شرایط قوه تقدم زمانی دارد، علاوه بر این که از این جهت تقدم زمانی دارد، از جهات دیگری تأخر دارد، من کل وجه همه انواع دیگری تأخر را دارد. و ذلك لأن القوه اذ لیست تقوم بذاتها فلا بد لها من ان تقوم بجوهر یحتاج و ان یکون بالفعل. خب وقتی قوه قبل از فعلیت موجود است، این قوه گفتیم یه امر عرضی است، این عرضی که قائم به ذات نیست، باید یه چیز دیگری باشد که حامل این قوه باشه، پس اون شیء باید فعلیت داشته باشه، یه امر بالفعلی باید باشد که حامل قوه چیزی باشد که بعد حادث میشه، پس اون فعلیت تقدم دارد در این قوه. این یک نه تقدم فعلی هست در قوه. فانه ان لم یکن صار بالفعل فلا یکون مستعدا لقبول شیء ما، اگر چیزی نباشد که بالفعل شده است، لم یکن ساره بالفعل، کان ساره کان وجوده، فا این لم یکن ساره یعنی اگر نگردید است بالفعل، اگر چیزی نبوده که بالفعل وجود بالفعل یافته است، فلا یکون مستعدن لقبول شیئن، اول باید وجود بالفعلی داشته باشه و امکان این داشته باشد که چیز دیگری در او پدید بیاید، پس فعلیت اول باید باشه. و انما هو لیس مطلقا، اگه چیزی لیس مطلق بود، عدم مطلق بود، هیچ وجه فعلیتی وجودی نداشت، فلیس ممکنن ان یقبل شیئا، عدم که نمیشه بگن، این عدم حامل قوه است، حامل امکان است. این از یک جهت دیدیم، پس از این جهت فعلیت تقدم داره بر قوه و حتی تقدم زمانی هم داره. ثم قد یکون شیء بالفعل ولا یحتاج الی ان یکون بالقوه شیئا، بعضی فعلیت ها هست که اصلا قوه ندارن تا بگیم قوه بر اونها مقدم است، حتی در همین عالم ماده مثل افلاک اصلا قوه ای ندارن تا مقدم بر فعلیت باشه. گاهی چیزی بالفعل است، قد یکون شیء بالفعل ولا یحتاج ان یکون بالقوه شیئا، احتیاج نداره به اینکه چیز بالقوه ای باشد نسبت به چیز دیگری بالقوه باشد، نه اصلا تغییر در ذاتش پدید نمیاد، اشیاء هستن ثابت الذات کل ابدیات و اینها دائما بالفعل، اونا همیشه فعلیت دارن، پس قوه ای هم بر اونها مقدم نخواهد. این هم از یک جهت دیگه، البته اینا طبق همون فلکیات قدیمه میگه. و من هذه الجهه حقیقت و مافعل قبل حقیقت القوه بالذات، خب وجود اونها چون عین فعلیت هست و ازلی و ابدی هم هست، چیزی بر اونها مقدم نمیشه، پس هر جا بالقوه باشه بعد از اونها، چون اونها ازلی هست اما بالقوه ها ازلی نیستن، حادث هست، همه بالقوه ها متأخرن از اونها. این هم از یک طرف. و من بچه آخر باز از یک نظر دیگه، جایی که یک موجود بالقوه داریم و قوه اون در یک موضوعی تحقق دارد، برای اینکه این قوه تبدیل به فعلیت شود، خودش تبدیل میشه به علتی میخواد، خود به خود قوه تبدیل به فعلیت نمیشه، باید یک عاملی موجب این بشه که این قوه تبدیل به فعلیت بشه، اون عامل باید فعلیت داشته باشه تا این را از قوه خارج کند، و اگر قوه ای دارد باز اون قوهش در یک امر بالفعلی خواهد بود، پس بالاخره از جهت اینکه ما احتیاج داریم به یک امری که قوه را از قوه بودن خارج کند و به فعلیت برساند، باز احتیاج داریم به یک امر بالفعلی که اون فعل تقدم ذاتی و علی دارد، در این علت خروج این قوه هست از قوه به فعلیت. و من وجه آخر ایزن، فإن القوه تحتاج ان تخرج الى الفعل، برای اینکه خارج شود به فعلیت برسد، احتیاج دارد به شیء موجود به فعل، احتیاج به چیزی دارد که موجود به فعل باشد، وقت کون شیء بالقوه، کی اون موجود به فعل ما احتیاج داریم؟ همون وقتی که قوه در حال قوه بودن هست، اون وقتی که قوه هست باید یه چیزی باشد تا این قوه را خارج کند، نه اینکه اون وقتی قوه به فعلیت رسید احتیاج داره چیزی، وقتی به فعلیت رسید که دیگه احتیاج چیزی نداره، هنوز به فعلیت نرسیده باید چیزی باشد تا این قوه را از حد قوه بودن خارج کند و به فعلیت برساند. لیسا انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل، نمیشه بگن این مخرج مخرج از قبض فعلیت هنگام حدوث فعلیت به وجود میاد نه قبلش. این به درد نمیخوره. تا به فعلیت نرسیده باید یه چیزی باشد که قبض را خارج کنه. فعن نظاره که ایزن یحتاج الان مخرج آخر. خب اگه خود این باید در اون وقت به وجود بیاد خودش بشه امر حادثی. امر حادثی شد باید امکانش قبل از حدوثش باشد. امکانش در یک موضوعی باید موجود باشه. برای اینکه این امکان از حد امکان خارج بشه بازی مخرجی میشه و هاکزای خط سلسل لیسه اینما یحدث ذالک الشیء حدوثاً مع الفعل. اینجور نیست که این مخرج از قوه به فعلیت همراه فعلیت حادث میشود. به خاطر اینکه اگر چنین فرضی را بکنید اون مخرج هم میشه یه حادث دیگری. فإن ذلك إذن يحتاج إلى مخرج آخر. میشه حادث دیگری به دارای امکان و قدره قبلی و اون امکان قبلیش احتیاج به مخرج دیگری خواهد داشت. و ینتهی بالاخره برای اینکه تسلسل لازم نیاد ینتهی الى شیء موجود بالفعل لم يحدث. باید به یک فعلیتی منتهی شود که اون خودش حادث نیست. و فی اکثر الام فإنما یخرج القوه الى الفعل شیء مجانس لذلك الفعل. این یه مطلب دیگه است و اون اینه که بسیاری از جاها اون چه قوه را به فعلیت میرساند چیز همجنس خودشه. مثلا فرض کنید که یک مایی هست این امکان این دارد که لیسا اینما یحدث ذالک الشیء حدوثاً مع الفعل. اینجور نیست که این مخرج از قوه به فعلیت همراه فعلیت حادث می شود. به خاطر اینکه اگه چنین فرضی را بکنید اون مخرج هم میشه یه حادث دیگری. فإن ذلك إذن يحتاج إلى مخرج آخر. میشه حادث دیگری به دارای امکان و قوه قبلی و اون امکان قبلیش احتیاج به مخرج دیگری خواهد داشت. و ینتهی بالاخره برای اینکه تسلسل لازم نیاد ینتهی الى شیء موجود بالفعل لم يحدث. باید به یک فعلیتی منتهی شود که اون خودش حادث نیست. و فی اکثر الام فانما یخرج القوه الى الفعل شیء مجانس لذلك الفعل. این یه مطلب دیگه است و اون اینه که بسیاری از جاها اون چه قوه را به فعلیت میرساند چیز همجنس خودشه. مثلا فرض کنید که یک مایی هست این امکان این دارد که حرارت درش وجود بیاد. قوه هار بودن را دارد. چی موجب این میشه که این قوه هار بودن در ما که الان هار نیست به فعلیت برسه؟ خب یه حال رو دیگری یه چیز حال رو باید باشد تا اینکه موجب این بشود که قوه حال بودن ما را به فعلیت برساند. یا در مورد بارد هم همینطور در اکثر موارد انما یخرج القوه الى الفعل شیء مجانس لذلك الفعل. یه چیز همجنس خودش باید باشه. موجود قبل الفعل بالفعل که اون مخرج بالفعل باید موجود باشد قبل از این که اون قوه به فعلیت برسد. این بالفعل قید موجودانه. موجودان بالفعل قبل الفعل یعنی قبل از این که اون قوه به فعلیت برسد. کلهار یسخن و البارد یبرد. اینم یک وجه. پس باید اون چیزی که حرارت را از قوه به فعلیت میرساند قبلا فعلیت داشته باشد. پس میبینیم که یک حرارتی که بالفعل است مقدم است بر حرارت بالقوه همجنس خودش هم است. اینم یک بحث. و ایضا فکثیرا ما یوجد ما هو بالقوه من حیث هو حامل القوه ان الشیء الذی هو بالفعل حتی یکون الفعل به زمان قبل القوه لا مع القوه. شما ببینید وقتی معمولا این چیزهایی که قوهی دارند و به فعلیت میرسند اینها از یک فرد دیگری از نوع خودشون به وجود میان و اون فرد سابق فعلیتی دارد سابق بر قوه فرد لاحق. مثلا یه جوجهی از یک مرغ به وجود میان، مرغ تخم میذاره، اون تخم میشه جوجه. تخم مرغ قوه این را دارد که بلفل بشود جوجه، ولی الان بالقوه است. ولی خود این امری که بالقوه است از چی به وجود آمده؟ از یک مرغی که فعلیت دارد و فعلیت اون مرغ قبل از فعلیت اون مرغ بعدی که بالقوه موجود است در تخم مرغ. کثیرا ما یوجد ما هو بالقوه، مثل تخم مرغی که بالقوه مرغ است. این یوجد من حیث هو و حامل القوه، یعنی این تخم مرغ از اون جهتی که میگیم حامل قوه مرغ، یعنی مرغ بالقوه ایست. این یوجد ان الشیء الذی هو بالفعل، از یک مرغ دیگری که اون بالفعل است به وجود میاد. حتی یکون الفعل به زمان قبل القوه نام القوه، اون فعلیت اون مرغی که بالفعل هست منشأ تخم مرغ میشه که از اون تخم مرغ مرغ به وجود بیاد، اون تقدم زمانی دارد فعلیتش بر این قوه، نه این که مع القوه باشد. همراه این قوه اون فعلیت نیست، اون فعلیت قبلی، اون فعلیت حتی تقدم زمانی دارد بر این قوه. فإن المنیة کان عن الانسان و البعض عن الشجره حتی کان عن ذلك انسان و عن هذا شجره، که منی انسان بالقوه است، بعض شجره بالقوه است. اما منی از چی به وجود میاد؟ از یک انسان بالفعلی. بعض از چی به وجود میاد؟ از یک شجره بالفعلی، که اون شجره تقدم زمانی دارد بر این قوه، نه این که از طمع القوه موجود است. فلیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان تفرز القوه قبل الفعل. خب پس این یه جریانی، مرغی تخم میذاره، تخمش میشه مرغ دیگری، در اینجا یک فعلیتی مرغ اولی، بعدش قوه تخم مرغ که بالقوه مرغ دومی. حالا کدوم بگیم که مقدمه؟ بگیم چون تخم مرغ قبل از این مرغ است، قوه مقدمه بر فعلیت است. خب عکسش رو میگیم، میگیم چون اون مرغی که تخمی داره قبل از تخم است، فعلیت مقدمه بر قوه است. چه ضرورت داره که شما بگید اینجا همیشه قوه مقدمه بر فعل است؟ بگید همیشه فعلیت هم مقدمه بر قوه است. فلیت ان یفرز الفعل، این ان یفرز اسم لیس است، اولا خبرش میشه. فرض این که فعلیت در این اشیاء قبل از قوه است، این اولا نیست از فرض این که قوه قبل از فعل است. از یک لحاظ میگیم قوه قبل از فعل است، از یک لحاظ میگیم فعل قبل از قوه است. اولویتی نداره که بگیم اینجا فعلیت متوقف متقدم از قوه است یا قوه متقدم از فعلیت است. هر دوی اینها هست، هم قوه ای داریم قبل از فعلیت و هم فعلیت داریم قبل از قوه. این هم یک جهت. باز از یک جهت دیگری قوه فعلیت مقدمه بر قوه است در بعضی جاها. در ریاضیات گفتیم که قوه را به کار میبریم در دل در خطی که ممکن یقبا ان یسیر مربعا. خب حالا اگر خواستیم این تعریف کنیم، بگیم این خط قوه مربع است، بالقوه مربع است، چجور باید تعریف کنیم؟ و بگیم خطیست که فی قوتهی ان یسیر مربعا. اما اگر مربع را بخوام تعریف کنیم، مربع احتیاج نداره به اینکه بگیم که خطی باید باشد که قوه این را داشته باشد که بشود مربع و بعد مربع بوجوده. ما مفهوم مربع را میتونیم تصور کنیم بدون اینکه قوه را لحاظ کرده باشیم. توش مفهوم قوه نیست، میگیم خطی محدود به چهار خط مساوی میشه مربع. پس در مقام معرفت فعلیت که فعلیت مربع باشه تام است و هیچ احتیاجی به تصور قوه ندارم. اما خطی که قوت المربع است، اگر به این عنوان بخواید درکش کنید، باید بگید قوت المربع، پس قوه و اون مقویجون علیه را باید درش در نظر بگیرید در مقام معرفت. پس در مقام شناخت هم باز فعلیت مقدم است بر قوه. ایزن و این الفعل یعنی فعلیت به تصور و تحدید قبل القوه، لانکه لا یمکنو که ان تحد القوه الا انها للفعل. قوه چیزی را نمیتونید تعریف کنیم مگر اینکه بگید قوه آن فعلیت هست، اما فعلیت اون احتیاجی نداره. لانکه لا تحتاج فی تحدید فی تحدیدی و تفسیری انه للقوه، بگید فعلیت اون قوه هست. این البته فعلیت را اگر به صورت مصداق فعلیت را در نظر بگیریم یا فعلیت را به یک معنای عام غیر اضافی، بلا میشه فعلیت هم را متضایف با قوه در نظر گرفت. این قوه فعلیتی است که اون فعلیت فعلیت این قوه است. اگر متضایف در نظر بگیریم هر دو با هم متکافئاً درک میشن. ولی اگر فعلیت را یا مصداق فعلیت ها را در نظر بگیریم، مثل مجردات که مصداق فعلیت هم اصلا قوهی شخص نداشتن و نخواهم داشت، پس میتونیم اون امر بالفعل را درک کنیم بدون اینکه احتیاج به امر بالقوه باشه. یا فعلیت را معنا کنیم به گونه ای که مضایف با قوه نباشد، تحصل، تحقق، تحقق خارجی، اینجور معنا بکنیم. یا یک ماهیتی را صرف نظر از این که چیزی از چیزی پدید آمده است خودش را ملاحظه بکنیم. خلاصه این را توجه داشته باشید که فعلیت گاهی با قوه متضایف هست، اون وقت درک هر یکی با دیگری توأم است. اینجور نیست که درک قوه احتیاج به فعلیت داشته باشه اما فعلیت احتیاج به قوه نداشته باشه. مثل ابو ابن میموند، اب کسی که او ابن اوست، قوه هم قوه فعلیتی که اون فعلیت این قوه است. اگه متضایف شدن دیگه این حرف نمیاد. فانک تحد المربع، مربع مصداق فعلیت را میگه نه مفهوم فعلیت. مربع که یک امر بالفعلی شما میتونید تهدیدش بکنید و تعطله من غیر ان یخطر ببالک قوه و قبوله. هیچ لزومی نداره که قوه شیئی که یمکن ان یسیر مربعا اونو در تعریف جهاز بکنید، اما عکسش اینجور نیست. اگر چیزی را به عنوان قوه المربع بخواهید تعقل کنید باید مربعشان را در نظر بگیرید. ولا یمکن که ان تحد القوه على التربیع الا ان تذکر المربع. لفظا حالا در کلام بیارید یا نه تو ذهنتون باشه، او عقلا و تجعله جزء حدین، باید این را جزء حد عقل کنید. از باب زیادت الحد على المحدود باید مربع را تو مفهوم شخص. این هم یک جهت. و بالاخره یک جهت دیگه این است که فعلیت اشرف از قوه است. رابطه بین قوه و فعل نوعی رابطه بین نقص و کمال است. چیزی میگیم بالقوه است یعنی هنوز کمالی را ندارد، اون کمال را که واجد شد اون میشود بالفعل، نوعی رابطه کمال و نقص. پس میتونیم بگیم که فعلیت که مرتبه کامله قوه هست تقدم بر قوه دارد بالکمال به شرط. در فعلیت در قوه بودنش بله، فعلیت هم در فعلیت بودنش فعلیت داره. نسبت به هم دیگه که میسنجیم یکی قوه دیگری مرتبه ناقصه دیگری، ولی هر مفهومی از اون جهتی که خود اون مفهوم هست خب بالفعل اون مفهوم هست. و ایضا فإن الفعل قبل القوه بالکمال والغایه، قبلیت دارد فعلیت نسبت به قوه به لحاظ اینکه این کمال است و غایت قوه است. قوه در تکاملش میرسد به فعلیت. فإن القوه نقصان والفعل کمال، و یکی از اقسام تقدمی را که شیخ ذکر کرد تقدم به شرف والکمال بود و به شرف والفضل بود. خب از اینجا ایشون وارد یه مبحثی میشه که به عنوان اصل موضوع در اینجا باید تلقی بشه، تفصیلش در مقاله های آخر کتاب خواهد اومد راجع به خیر و شر. که خیر همه جا با وجود توأم است و شر هر جا باشد بازگشتش به یک جهت عزنی است. یک وقت شر را نسبت به خود شیء لحاظ میکنیم، این حتما باید یک نقصی درش باشه تا اینکه بگیم که این شر است. و گاهی شر است برای غیر، در اون صورت ولو خودش نقصی ندارند ولی ممکن است موجب نقصی برای شیء دیگری بشه، از اینجا بگیم شر. خلاصه دو قسم شر داریم، اما شری که شر مطلق باشه و هیچ جهت خیری درش نباشه، این اصلا تحقق نداره. برای اینکه همین که وجود پیدا کرد، اون جهت وجودش جهت خیریته. همین که میگم اینو به عنوان اصل موضوع اینجا باید بپذیریم، برهان بر اینکه جهت وجود از اون جهتی که وجود است عین خیریته، اون اواخر کتاب فرضونه. پس شر مطلق ما در عالم نداریم، هر چیزی که باشد هر قدر هم شرعیت داشته باشه، بالاخره از اون جهت حیثیت وجودش یه حیثیت خیریت را خواهد داشت. خیر لنفسه، وجود و کل شیء خیر لنفسه. اگه شرعیت داشته برای چیزی تصور بشه، چیزی متصف شرعیت بشه، یا مال این است که نقصی در وجودشه، مثل انسانی که جاهله، جهل شر است برای انسان، خاطر نقصی در وجودشه، یا نه کمالی هم داره خودش، وجود کمالی داره، اما این کمال تأثیر می کند در یک موجود دیگری و موجود دیگری را ناقص می کند. مثل یک شخص نیرومند شجاعی که شمشیر تیز در دست و اینا همه کماله، اما می زنه سر یکی را می بره، نقصی در او به وجود می آره. پس این هم شر است، شر نسبی نسبت موجود دیگری. پس هر دو اینها بالاخره منشأش هم به عدمی است. اگر ما در عالم قوه ای نمی داشتیم، همه جا فعلیت، خب این دیگه نسبت به چیز دیگری نفسی تصور نمی شد. انسانیست فعلیت نفس قوه علم را دارد، فرض کنیم که این قوه فعلیت داشته باشه، یعنی همه انسان ها همه علوم را داشته باشن، خب چه شرطی در اینجا پیش میاد؟ اون نقصی هم که در یه شیء دیگری ممکنه به وجود بیاره، اونم فرض کنیم که نقص به وجود هم قوه اون فعلیت داشته باشه، هیچ وقت شری به وجود نخواهد آمد. پس هر جا شری هست توأم با قوه هست، اما اینجور نیست که هر جا فعلیت هست یک جهت قوه هم درش باشه، یک جهت شریتی هم باشه. فعلیت ممکنه فعلیت تامی باشه که خیر و محض است، مثل ذات واجد و مرفتان، اما شر محض نداریم. چیزی که یک نه وجودی داره که از اون جهت وجودش خیر است و یک نقصی درش هست، یا منشأ نقصی در چیز دیگری می شود، از این جهت نقصش میشه شر، و اینم بالقوه درش موجوده. بل خیر و فی کل شیء انما هو مع الکون بالفعل، خیریت هر جا هست از همون جهت فعلیت است. و حیث الشر یعنی حیث یوجد الشر، حیث الشر موجودون، هر جا شری باشد و هناك ما بالقوه، یک بالقوه ای هست اینجا، شریت همیشه تو هم است با قوه به وجه ما. فا این شیعه اذا کان شرن، وقتی ما یه چیزی را شر فرض می کنیم، این ما هم یکونه لذاتهی شرن من کل وجه فازا محالا، چیزی که هیچ جهت خیریتی نمشه باشه حتی برای خودش، این محال وجود پیدا کنه، چون که اگر وجود پیدا کرد لااقل وجودش برای خودش خیر است. فان لو امکان موجودن فمن حیث هو موجودن لیس بشر، و انما یکون شرن من حیث هو فیه عدم و کمالن، یا شر که میگیم به چیزی از اون جهتی است که عدم کمالی دارد، کل جهل الجاهل، یا نه اگر خودش کم نقصی ندارد، عدم کمالی ندارد، موجب عدم کمال برای شیء دیگری میشه. قول انه یوجب فی غیره ذلک، کمالی را از یک موجود دیگری سلب میکند. مثل ظلم ظالم، ظالم نیرومندی شمشیر تیزی هم در دست داره، اینا همه کماله، اما موجب میشه که انسان دیگری را حیاتش را خاتمه بده یا مالش را بدزده، کمالی را از او سلب کنه. پس ظلم انما هو شرون، ظلم به خصوص دو جهت شرعیت داره، یک جهت درجه از این جهتی که یک ملکه ایست که سنخیت و ملایمت با ذات نفس ندارد، این شر لنفسی، این مال عدم ملایمتش هست با ذات نفس. یکی هم از اون جهتی که منشأ نفس برای دیگران میشه، مال کسی را میداره، جان کسی را از این میداره، نسبت به اون شیء میشه شر. فالظلم انما هو شر لانه ينقص من الذي فيه الظلم طبيعه الخير، نسبت به خود شخص شر است به خاطر اینکه اون فضیلت خیر، فضیلت عدالت را سلب میکنه. این یک جهت شریعتشه. و من الذي عليه الظلم، و بر مظلوم با سلب میکند سلامت را یا غنا را، میزنتش سلامتشو مثلا دستشو میبره سلامتشو از بین میبره، یا اگه مالشو میدوزه غناشو از بین میبره. پس بالاخره علت اینکه این میشود شر مال اینه که منشه عدمی میشه، یا یک جهت عدمی در خودشه یا منشه عدمی برای دیگران میشه. فیکون من حیث هو شر مشوبا به عدم و به شیء بالقوه، از اون جهتی که شر است یک شائبه عدمی درش هست و همچنین یک شائبه قوهی، یعنی وقتی عدم است قوت و ان یکون کمالا درش هست، پس توأم است با قوه. ولو انه لم یکن معه ولا منه ما بالقوه لکانت الکمالات التي تجب للاشیاء حاضرتا، اگر ما در عالم ما بالقوهی نداشتیم یا چیزی که منشأ قوه میشه نداشتیم، همه چیز حاضر بود، فعلی کمالاتی بود موجود بالفعل. و ما کان شر اند در جمعه وجود، هیچ جهت شدید درش نبود، اگر همه جا پر از وجود بود هیچ جهت کم نقص و نقص بالقوهی طبعا، و البته همه جا پر از وجود در دار وجود عدم نیست، منطقه موجودات گاهی قوه این دارن که کامل تر بشن، پس نسبت به اون کمالی که بعدا پیدا می کنن عدم اشتحالات دارن و قوه شا دارن که کامل تر بشن. از شرم لحنی تبینم اما الذی بالفعل هو الخیر من حیث هو کذلک، چیزی که بالفعل است از اون جهتی که بالفعل است خیر است، کما اینکه هر موجودی از اون جهتی که موجود است خیر است. و الذی بالقوه هو الشر او منه الشر، چیزی که بالقوه است خود از اون جهتی که بالقوه است ناقص است شر است، یا از اون جهتی که موجود نقص در دیگری میشه شر از او به وجود میاد در دیگری. یه نکته ظریف دیگه هم اینجا شیخ میزنه. خب یک کسی قوه شرعیت را دارد ولی اون شر بالفعل را نداره، میتونه واجد یک ملکه رذیله ای بشود. خب نسبت به اون ملکه رذیله بالقوه هست، خب حالا که بالقوه هست بهتره، یا اون وقتی که اون ملکه با رذیله داره فعلیت پیدا میکنه حالا بهتره، برای اینکه کم اون وقت این درسته میگیم بالقوه هست، اما بالقوه هست نسبت به یک امر عدم، اون رذیله ای که موجب عدم کمال نفس هست نسبت به یک امر عدمی شدید تری بالقوه هست. اما در مورد خیر بالعکسه، خیریت الخیر خیر است از قوت الخیر. بعلم ان القوت على الشر خیر من الفعل، یعنی از فعلیت شر. ولکون بالفعل خیرن، اما فعلیت خیر خیر من القوت على الخیر. ولا یکون الشریر شریرن به قوت الشر، شریر که بهش میگیم شریر است، این موجودی میگیم شریر است، نه به خاطر این است که قوه بر شر دارد، به خاطر این که بلپل شریعتی دارد، بل به ملکت شریعتی که الان درش بلپل موجود است. خب اینها مطالبی بود تقریبا جمعه معترضه را داشت. و نرجو الاما کن نافی فنقود قد علم تحال تقدم القوت مطلقا، درباره این که قوت تقدم مطلق دارد این مطلب را بررسی کردیم، نتیجه این شد که اما القوت الجزئیه فیتقدم الفعل الذی هو قوت علی، قوه در امور جزئی کائن فاسد تقدم زمانی دارد بر فعلیتش. و قضیه تقدم ها فعل و نصف و فعل ها، گاهی اون فعلیت که براش بعدا پیدا بشود قبلا یه فعلیت نصف همون، یعنی یک فرد دیگری از همون نوع وجود دارد، مثل قوه جوجه شدن که در تخم مرغ هست و مسبوق هست به یک جوجه قبلی، به یک مرغ قبلی که مثلش هست، یعنی از همون نوع هست. حتی تکون القوه تو نه که قوه، همین مرغی که قوه فعلیت را دارد، از اون فعلیت قبلی ناشی میشه. و قد لا وجد لکن یکون و معها شیعون آخر و دیدی تخرج القوه الالفی، لازم نیست که یک فردی از همون نوع تقدم داشته باشه، یه امر دیگری باید باشه که همراه این قوه موجود باشه و فعلیت داشته باشه تا قوه را از فعلیت خارج کنه. و الا اگر چنین چیزی نبود لم یکن فعلون البته به موجودن، هیچ وقت فعلیتی به وجود نمی آمد. برای اینکه قوه اگر همینطور به حال خودش باقی باشه و چیزی نباشد که بیاید این قوه را خارج کند، فعلیتی تحقق نخواهد شد. از القوه وحده ها لا تکفی فی ان یکون فعلون، این تکون غلط، خود قوه کافی نیست برای اینکه فعلیتی به وجود بیاید، بل تحتاج الى مخرج للقوه الى الفعل، و چیزی باید از قوه به فعلیت خارج کند. فقط علمت ان الفعل بالحقیقت اقدم من القوه، هم تقدم بالحقیقت دارد قوه در فعل، تقدم بالذات دارد فعلیت در قوه، و هم تقدم بالشرف، معنه او هو المتقدم بالشرف و تمام. و صلی الله علی محمد و آله.